الله الرحمن الرحیم. یه سالی جایی من منبر میرفتم، منبر من با جلسه زنان و مردانه، فرض کن منبر و محراب اینجا بود، پرده اینجوری بود، خانم ها همینجوری صفحه اول با آقایون بودن، نه اینکه اینجا زنها باشه مردها باشن اون آخر زنها باشه. منبرم اینجا بود، پرده اونجا بود. بعد از منبر من، منبر منم زهرا بود، ماه رمضان بود، بعد از نماز زهره عصر. بعد از منبر اعلان کرده بودن، در صدر شهرم اعلان کرده بودن پاسخ به سوالاتی. جمع خوبی هم میموندن بعد از منبر. بعد خانم‌ها گفتن خب ما هم سوال داریم چی؟ گفتم خب پس شما بشینید. آقایون که سوالات یکی یکی تمام شد، من یکم دیروتر میام خانم‌ها سوال. یه روز هم جوری شد و یه خانمی اومد گفت آقا من با شما سوال خصوصی دارم. گفتم خب پس سب کن، اینو یکی یکی رفتن خلوت شد ببینم چی میگه. کم کم یکی یکی سوال کردن و رفتند و اومدن کنار، گفت آقا یه پیرزنی نزدیکی داره نماز میخونه، میخوام صدامو نشنوه. گفتم خب یکم بریم اون برتر. رفتیم جلوتر و گفت آقا بشین. من کلم بشستم و تا رفت رو صحبت کنه شروع کرده حق حق گریه کردم. هرچه من دلداری میدم خواهر من، مادر من، خب حرفی چیه؟ چرا گریه بکنی؟ مشکل از کجاست؟ کل دلجویی کردم که این بیچاره خودش رو کنترل کنه که به حرف بیاد که مشکلم چیه. کم کم که زبون اومد که آج آقا من دندون پزشک هستم، خانمی هستم تو شهر، مطب دارم، دندون پزشکی دارم و مطب منم بهانه مطب پزشکیه، اما عمدتا جای اتراق رفت آمد خانم های حزب اللهی هاست که اینجا اصلا یک محل ملاقات دانشجویان و معلمین و خانم تحصیل کرده های شهر از این حزب اللهی ها، از این ولایی ها، همه اصلا جایگاه اتراق و دیدارشون اینجاست. خب بریشان اثر زد به گریه، اینقدر صحبت کرد و باد زد به گریه. تو باره ما شروع کردیم دلداری دادن. خب خواهره آقا مشکل چیه؟ گفت حاج آقا من صبح ها پیمان دارم با دولت، میرم بیرون درمانگاه ساعتی اونجا، کارمند اداری هستم، پزشک درمونگاه هستم، بعد از ظهرا خودم مطب شخصی دارم. با این تفصیل، منم با تفصیل میگم کار دارم به این تفصیل داستانش. صبح ها که میریم مطب، من هستم و یه منشی هست و این کادر اداری اونجا هستیم و مشتری هم که نداریم، دور هم میشینیم، مجله گیر میاریم، جدل حل میکنیم، گپ میزنیم، حرف میزنیم، زمان بگذره دو بعد از اون بریم خونمون. کاری نداریم بیاد کسی، مشتری باشه نباشه، هرچه خلوتتر باشه راحت تریم، دور هم گرده میکنم. بعد از ظهر من یه مشتری دارم، یه منشی دارم، مثلا سه وزور میاد بیماران نمره میده، من پنج میام. من که ساعت پنج میام، هر روزی که برخلاف صبح، صبح هرچه خلوتتره ما راحت تریم، بعد از ظهر وقتی میام مطب میبینم جمع زیادی مشتری ها منتظر منن، خوشم میاد. اون روزهایی که خلوت باشه خیلی خوش نیستم. این رو تقریبا 8-9 ماه رمضان بود. گفت حاج آقا من 19 ماه رمضان، شما شب قرآن به سر، قرآن به سر میگیرید، من قرآن به سر بگم به خدا چی بگم؟ درد مردم خوشم میاد. مردم مریضن، دندون درد میگشن، آه و ناله میکنن، من از درونم احساس میکنم وقتی مشتری بیشتره خوشم میاد. این بیماری رو من چگونه درمان کنم؟ پیش خدا قرآن به سر بگیرم به خدا بگم چی؟ این رو میگفت و بازم زار زار گریه میکرد. خانم دندون پزشک و خواهد، من این که 8-9 ماه رمضان بود که میگو با 8-9 در روز دیگه شب 19 ماه رمضان میخوام قرآن به سر بگیریم، قرآن به سر بگم، و حال اینکه مشکلات مردم خوشم میاد، دندون درد بد دردی یا جا، و دیگران که درد میکشن میان مطب من، صبح ها چقدر خلوتتر باشه، من تا زور مزدم میگیرم، کاری ندارم، من ساعت اداری باید اونجا باشم، کسی مشتری باشه یا نباشه، هرچه خلوتتر باشه ما راحتتر برای دور هم میشینیم، جدال هم میکنیم، شوخی میکنیم، گپ میزنیم، اخبار گوش میکنیم، تلویزیون باز میکنیم، بودن ساعتی داری اونجا باشیم. اما بعد از ظهر معلوم میشه که من از درون بیمارم. آجا گفتم الان باری که فهمیدی مریضی، بعضی ها خبر ندارن که مریض، اونا چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی رسول الله ابی القاسم المصطفی و محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. حال نظر کن اون چرا که در مشاعرت، یعنی قوای مدرکه، همینجا بودیم؟ یه خونده بود این صفحه، این صفحه آخر رسیده بودیم. خب اون سری میخونم میام پایین تا حالی اون جا با کجاییم. یعنی قوای مدرکت از حواس ظاهر و باطن حاصل میشود. چی در قوای ظاهر و باطنتون حاصل میشه؟ و اون چرا که عقل تعقل کرده است، بدان اوصافی است که حق واجب راست. یعنی شما میبینید خدا عالم است. مثلا شما این گردش زمین آسمان میبینید، این آیات میبینید، این نباتات رو، این رویش ها رو، این مخلوقات رو، نظیر آیه قرآن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، الی الجبال کیف نصبت، این کوه و دشت و دمن و بفرمایید که اینا رو میبینید، چی میبینید؟ عجب خدا قدرت داشت، عجب خدا علم داشت، عجب خدا ارحم و راحمینه. هی دارید چی میگی؟ سیری در اسما، این آثار رو که میبینید سیری در اسما و صفات الهی میکنید. نمیابی که مدرک به مشاعر و ضمائرت اونچنان باشد. پس اون مدرک تو نیست مگر مباین واجب و جزو، یعنی آثار رو میبینید، صفات رو میبینید، تازه خود صفات رو هم که نمیبینید، آثار اون صفات رو میبینید. مثلا در بین خود ماها، مثلا یک کسی است که هرچه نیازمندم به او مراجعه میکنن مشتش باز نمیشه، هی بیچاره میان نیازمندان داد میزنن، ناله میکنن، آهزاری میکنن، این با یه خبر داریم درآمدش هم بد نیست. خب ما از این چی میفهمیم؟ چقدر آدم بخیلیه. وان دیگری زندگی چندانی نداره، یه کمک امروز کار کرده رفته نون گرفته شب بخوره، همین طورا داره نصف نونو به دیگری میده، چقدر آدم ببخششیه، چه آدم سخیه. خب شما از اون بخل و از این سخاوت چی میفهمید؟ آثارش میفهمید. خود اون ذاتی که متصف به صفت بخل است یا متصف به صفت سخاست، شما اون وصفی که نمیبینید، که اون ذاتی که نمیبینید، ذات را در مقام وصف آثار وصف میبینید. پس سه مرتبه شو ذات، صفات، آثار اون صفات میبینید. یعنی شما سخاره که نمیبینید که. فرض کن یکی سوالاتی میکنید، هر چه سوال میکنید جواب بلده، اون وقت میگید عجب آدم با سوادیه. سواد از که میفهمید؟ از آثار این که ایشون بلده جواب بده، و همینجور سایر صفات. فلانه چقدر بد اخلاقه، اون دیگری چقدر خوش اخلاقه، اون دیگری چقدر مهربونه، اون چقدر آدم بدجنسیه، اون چقدر آدم خوشرویه، همه رو شما آثار میبینید. با درست آقا؟ در بین ماها، در بین خداوند عالم چی؟ همین جوره دیگه. شما از در خدا رو ما در گام اول در مقام صفات فعل میبینیم. خدا چقدر ارحم و رحیمه. در مقابل خدا بفرمایید که قاسم الجبارینه، این همه ظالمین دیدی چی سرنیستشون کرده؟ کار این همه، این همه ظالمین در تاریخ آخر کارشون به کجا رسید؟ یکی رو تو آب غرق کرده فرعون رو، یکی رو با یه پشه او رو از پا در آورده، یکی رو در کجا چه کرده، یکی زیرا چند تا پرنده بفرمایید که ابابیل فرسته اونا رو سرنیست کرده. عجب خداوند قاسم الجبارینه. و همینجور خداوند چقدر ارحم و رحیمه، چقدر مظلومین رو بالاخره دادشون از ظالمین گرفت، چقدر علم دارد، چقدر قدرت دارد، چقدر همه این صفات رو در مقام پس من اینی که شما میبینید جز از اون خداست. این اون واجب الوجود نیست، این ظهورات به تعبیر عرفانی بفرمایید، این ظهورات صفات اون واجب الوجود است. درست شد؟ در این حال این که از او جدا نیست، خدا نیست لیکن از خدا جدا نیست. نظیر همین صفاتی در ما میبینیم، فلانی آدم سخاوتمندیه، هرچه داره در زندگیش همش توجهش به نیازمندان، همش توجهش به بیچارگانه. این آثار وجودی از او جدا نیست، اما خود او این نیست، آثار اوست. مثل خورشید و نورافشانی خورشید، این اشعه خورشید خورشید نیست، خورشید اون است، اما اینا به او وابستن به گونه‌ای از او جدا نیستن. اینا رو نمیتونیم منهای او فرض کنیم. در عین حال ظاهر و مظهر دو چیزن، خورشید و نورافشانی های خورشید، اشعه خورشید. در عین اینکه این و آن میکنی، این و آن از هم جدا هم نیستن، بریده از هم نیستن. معلومه؟ این مثالا به اون واقع. حال نظر کن اون چرا که در مشاعرت، یعنی قوای مدرکت، شما میبینید، میشنوید، لمس میکنید، میچشید، بو میکنید، از این حواس پنجگانه ظاهرت، یعنی قوای مدرکت، از حواس ظاهر و حتی باطن. مثلا گاهی دیدید، گاهی هم شنیدید، گاهی هم با قوه عقلتون ادراک میکنید. مثلا یه جورایی فرض کنید میدونید که فلانی آدم پردرآمدیه، کارخانه‌ای داره، باغ و ملکی داره، درآمدش خوبه. از طرف ما حساب، شماره حسابش هم داریم، کارمند بانکش هم مثلا منم، پیش ما حساب داره. حسابی هم پیش ما موجودی نداره. شام خونه دیشب اومدیم شب نشین خونه شون، خیلی مبل و فلان و بهمان خونه سرسما اینا هم نیست. پس این پولا رو چی کار میکنه؟ حسابش هم پیش ماست، تا حسابش هم چیزی موجود نیست. باغ و ملک و چیزش هم میدونیم، کارخانهش هم میدونیم، پردرآمده. زندگیش هم که میدونیم خیلی ساده است. پس این پولا چی کار میکنه؟ کم کمک به قوه عقلمون ادراک میکنین که باید ایشون آدم سخیی باشه. درآمد هم داره، موجودی هم نداره. پس چیکار میکنه؟ ما به چشمون ندیدیم سخایی او را، به گوشمون نشنیم کسی به ما بگه. درست شد؟ به حواس ظاهر و باطنمون چیزی اینجوری، یعنی قوه حاصل میشود و اون چرا که عقل تعقل کرده است، بدان اوصافی است که حق واجب راست، اون حق تعالی راست، صفاتی است که از اونجا ادراک میکنیم. حالا به ظاهر من ادراک میکنیم یا به باطنمون، به قوه عقلمون ادراک میکنیم، به چشمون میبینیم یا به گوشمون میشنویم یا قدرت عقلانیمون اون رو میفهمه. نمییابی جان سواله که اون چرا که عقل تعلق داده حق تعالی راست، جوری بخونیم، نمییابی که مدرک به مشاعر و زمائرت اون چنان باشد؟ بازم اگه اینجوریه پس اون مدرک تو نیست، که مگر اون مدرک تو نیست مگر مباین واجب و جزء، یعنی اینا آثار وجودی بودند. شما آثار وجودی رو ادراک میکنید، درست شد؟ در عین حال این تو پرانتز گفتم اینجا بود، آثار وجودی اوست، این عبارت نداره من گفتم، آثاری که از او جدا نیست. عرض کردم اینجا بود مثال ده، مثل شمس و اضاءه شمس، نورافشانی های شمس، یا انسان و سخاوت او. سخاوت او چیه؟ پولیست که چون چک داده رفتن از بانک گرفتن، یه مریض بدحالی رفتن درمانش، این آثار اوست. اما آثار جدای از او هم نیست. یا آدم خوشرویه لبخند میزنه، یا آدم تندخویه، یا در مقابل ظالمین خیلی اهل انتقامه، اهل ابروخم کردن به دشمن نیست، خیلی اهل استقامته، اهل مقاومته. برای همه این آثار وجودی، آثار جدای از ذات هم نیست و هر موجود مباین او ممکن است و ممکن صادر از او و مخلوق اوست. پس اون را به حق واگذار که از مظاهر اوست. ظاهر و مظهر را دو میبینید و اینا رو میگیم تا اینکه راه بیافتید کم کم که ظاهر و مظهر دو هستند، اما دوی از هم گسسته نیستند، دوی به هم پیوستند. دوی به هم پیوسته را با دو از هم گسسته، از هم بریده جدا به هم خلط نکن. الان شو اینجوری یه وقتی میگید شمس و نور شمس دوتان، اما دو به هم پیوستن، کجا میشود گفت شمس بدون نور یا نور بدون شمس؟ در این حال شمس و نور دو هم، درست شد؟ اگه بنا باشه ما حرفا رو کم ادامه بدیم به مباحث فلسفه، گاگا اینجا اشاراتی تو این کلاس هم کردیم، اضافه بر دو قسم است، اضافه مقولی و اضافه اشراقی. اضافه مقولی مضاف مضاف علیه دو چیزن، مثل دو تا برادر، این یه شخص اون یه شخص، ما اگه نشناسیمشون هم چی؟ دو تا آدم روبروی منن. بعضی هستن که دو تا برادر، یه مقدار چهره شون، نگاهشون، اخلاقشون یا صورتشون می نماید که اینا دو تا برادر باشن، اما گاهی نخیر از هیچ شباهتی به هم ندارن، هیچ نمیخوره اینا با هم برادر باشن، ما هم یه اطلاعی نداریم، میشن دو نفره از هم جدا بریده گسسته. یه کسی خبر بیاره که اینا دو تا هم برادرن، پس برادر و برادر دو امر، دو حقیقت جدای از هم. ولی شمس و ضوء شمس هم دو هن، اونم دو هن، اینم دوه؟ نه، این دو رو میگن مضاف مقولی که از هم بریده و جدا، اونو میگن اضافه اشراقی که یکی وابسته وجودی به دیگری است. اضافه اشراقی به هم پیوستگی است، اگرچه شما دو فرض میکنید، اما اضافه مقولی از هم گسستن، از هم جدا بریدن. اگه درسای دیگر بعضی رفقا آقایون خانم ها این بحثا روانه، حوصله کنین، هم ضبط میشه به در دیگران میخوره، هم همینجا هم شاید بعضی باشن که این حرفو تکرار براشون مفید باشه. تصویر در آینه هم مثلا، اون تا اینجا یه مباعداتی هم داره، برای اینکه تو و آینه و صورت مرآتی سه چیز مینماید، در مثال میشه تشبیه کرد، اما نزدیکترش مثل دریا و موج دریا، خورشید و نور خورشید، اینا رو میگیم اضافه اشراقی، که اگه دریا آروم باشه موجی در کار نیست، همین که موج است، موج مال همین دریاست، آثار وجودی همینه، ظهور اینه. و نزدیکترین مثال در بحث ما همون شمس و ضوء شمس، شمس و نورانیت شمس. پس اون را به حق واگذار که از مظاهر او، چنان که دیگر موجود هم مخلوق اویند. اینی که در ذهن شماست، وجود ذهنی شما هم اینجوریه و بدو واگذار شدن که این وابستگی به پیوستگیه، این پیوستگی به اون مرتبطه. مطلق که باقید زهر صفت پاک، اون مطلقی که هیچ صفت نمیشه به اون پیرایه اضافه بست، یعنی صفت زاید بر ذات نداره، مثل ماها که بفرمایید مثلا جوانی نوجوانی کودکی بی سواد بود رفت مدرسه بعد سالیانی حالا شد عالم، ما اینجا میتونیم بگیم او و علمش میشود صفات زاید بر ذات، اما در باب باری تعالی نمیشه اینجوری گفت. مطلق که باید زهر صفت پاک، یعنی صفت زاید بر ذات هرگز نتوان نمود ادراک. اون ذات منهای این صفات زائد را نمیشود ادراک کرد، اون ذات قابل ادراک نیست. ما ذات را از طریق صفاتش، تازه در مقام ظهورات صفاتش، از کم سه مرتبه ذات صفات ظهورات اون صفات، حالا ما خود صفات هم نمیفهمیم تو همین دنیای خودمون. مثال دادم که یک کسی که عالم علمش کو، ما ذات را و علمی که مربوط به اون ذات است، مگر این که این علم بروز کنه یه مقاله بنویسه بعد به به بعد عالمی خوب قلم داره، یه سخنرانی کنه، یه بحث کنه، تازه معلوم میشد که زیرا که به عقل چون درآید، به عقل یعنی به این عقل اینجا معنای همون ذهنه، تصور ذهنی یعنی ادراک معقولات، زیرا که به عقل چون درآید البته به صورتی برآید، بله جلوه‌ای دارد، صورتی دارد اون صفات، پس هرچه تو میکنی خیالش باشد ز مظاهر جمالش، اون صفات جمال او ظهور میکنه، آثار قدرت الهی رو میبینی. خدا نه صفات در مقام ذات هم نه صفات ظهور یافته، آثار قدرت الهی رو می‌بینی، آثار محبت الهی رو می‌بینی. به شیخ سعدی گوید ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هر چه گفتند و شنیدیم و خوانده‌ایم، از همه اینو برتری، برتر از خیال و قیاس و وهم و گمان و هر چه گفتند و هر چه شنیدیم و هر چه خوندیم، تو از همه اینو برتری. ولی نمیدونم چه هر چه هستی مظاهر اینجا هم میدونم که اینه که والا کی و تردوسی که ندانم چه هر چه هستی تویی، تو این هستی همه ظهورات تویی، همونجا هم باز مواظب باشیم، هر چه هستی تویی، هر چه هستی همه ظهورات توست، به ذات ما دسترسی بدین معنا که احاطه بر ذات داشته باشیم. این هم باز ملتفت باشیم، احاطه بر ذات نداریم، به کنه ذات نداریم، نه اینکه هیچ خبر از ذات نداریم، ارتباط نداریم. پس این یاگانه بود و یاگانه استقین، خطابش به کیه؟ خطاب به حقیقت وجوده، باری تعالی است، منتها به کنه ذات. عرض کردم باز مثل دیروز بود، اینجا بود، جلسه قبل بود، عرض کردم مثل کسی رفته کنار دریا، بالاخره با دنبای تو که جورا باشه یک هم نم گرفته، اینم آب دریاست، اینم مجهول نیست، تلای مجهول مطلق، خطاب مجهول مطلق محال است. نظیر اون چرا که در ادبیات مثال زدن گفتن چی؟ یا رجلن خوز به یدی، بالاخره اینه که کوره به کی داره میگه دست منو بگیرید؟ اطراف من چیست نیستن که آی ما کسی که این رد نیست دست منو بگیر، کسی اینجا نیست، اما معلوم این رد پایی هست، یه تقاطعی هست، یکی داره راه میره. حالا درسته که من مجهول مطلق نیست، یه کسی هست من نمیشناسمش، خطاب مجهول مطلق نیست، خدا رو داریم منطقه با کنه وجوده، چون دانستی که ذات واجب منزه است از این که عقل و حواس او را ادراک کنه. این عقل یعنی همون وجود ذهنی ما، عقل یعنی همونی که قوه مدرکه این سوی ما، که ادراک بدون احاطه، که ادراک بدون احاطه صورت نپذیرد. پس او را اگه اینه، پس او را شناختیم. شناختیم چگونه؟ حقیقتی هست که من به کنه وجود او نمیتونم پی ببرم. یعنی بدین هست شناختی که عاجز از احاطه به کنه او. همین که من عاجزم که او را به کنه وجود به تمام حقیقتش دریابم، که عجز از ادراک را ادراک بدانیم. یعنی همین که من میدانم که او برتر از ادراک من است. در حرف کاف دیوان منصوب به امیر مؤمنین که اون آقای علی ابن ابی طالب قیروانی کتابی داره، دیوان اشعاری داره، کم کم آقای علی ابن ابی طالب را یه عین هم روبروش گذاشتن، کردنش علی ابن ابی طالب علیه السلام، گفتن یه آقا همون امام اول شیعیانه. ظاهرن این نیست، همون علی ابن ابی طالب آقا میفرد اصرار داشتن. که گفتم یه بار یه آقای جلسی بود و هم نشسته بودیم پیش من، میگفت اسم داداش من علیه، ازدواج کرده، خانمش اسمش فاطمه است. تو حوزم گاهی میبینمش. گفت داداش من اسمش علیه، ازدواج کرده، اسم خانمش فاطمه است، پدر خانمش اسمش محمده، مادر خانمش اسمش خدیجه است، 4 بچه داره، 2 و 2 اسم پسراش گذاشته حسن و حسین، اسم دختراش گذاشته زینب و ام کلثوم. خب این میشه بچه علی علیه السلام دیگه. اینجوری مثل که اینجوری به هم قاطی کرده دیگه. اون بعد شاعر گفته که آقای علی ابن ابی طالب قیروانی گفته که العد، ایشون اینجا دیوان منصوب به امیر علیه السلام، هنوز آقای جواب بسته خودش هم میگه منصوب است، اما سر درس من میفهمم خیلی راحت میگن این دیوان مال ایشون نیست، این دیوان مال علی ابن ابی طالب اهل قیروانه. قیروان مثل این مال الان جزء کشور آذربایجان، درسته؟ ظاهرا مال اونجاست. ایشون در اونجا گفته که العجز ان درک الادراک، ادراکو خود همین که من میدونم کسی هست که من به تمام حقیقت وجود نمیتونم بشناسم، من شو همینقدر ادراک کردی، یه موجود برتریه. والبحث عن سر ذات سر اشراق، این که بحث کنیم از کسی که بتونیم به وجود و به سر وجود او را پیدا کنیم، خود همین شریک درست کردنه. چرا؟ برای که اون ذات است و اینی که صورت ذهنی منه، من دارم از اون یه ذهن ذهنی می سازم. در فصل 56 می آید که راهی به ادراک ذات احدیت نیست، بلکه به صفاتش دانسته و شناخته می شود و نهایت راه بدو استبصار است، به این که نهایت راه بدو به او استبصار است، به این که راه بدو نیست. آخرین راه این است که ما نمیتونیم، این راه بدونیست، یعنی نه اینکه بمبسته، اینا معنا ملتفت باشیم، نه اینکه بمبسته، خب اگه این باشد ما به خدا راه نداریم، به کنه وجودی راه نداریم، به تمام حقیقتی راه نداریم. بنابراین قرآن هم فرمودن یا از رکم الله نفسه بود، به کنه وجودش، و الله رؤوف بالعباد سوره آل عمران. عارف معروف مجدود، مجدود نیست، کتاب من مجدود نوشته، ظاهرا مجدوده نیست؟ شما؟ مجدود
مجدود
دال هر دو؟
ظاهرا
مجزوز نیست؟ من ذهنم اونجاست. خب این آقای ابن آدم صنایع غزنوی در حدیقه الحقیقه نیکو گفته است، به خودش کس شناخ نتوانست. تو خود چگونه میشناسی؟ من بگو کی هستی؟ حالا خدا فعلا باشه کلاس بعدی. الان خود میتونی من معرفی کنی کی هستی؟ بارها عرض کردم ما شناخت خودمون در حد منصوبین ماست. من اون هستم که یه دفترچه شناسنامه من دادن که توش نوشته اسم من. تو اون دفترچه اینجوری برای من نوشته سید علی حسین. پس من تمام حقیقت وجودم دفترچه هست؟ یا من بابام کی؟ یا من مادرم کی؟ یا من فرزندم کی؟ یا من مالک چیم؟ یا من سوادم چیه؟ یا من شاگرد کی بودم؟ استاد کیم؟ و اینا الیوم لا انصاب اینا اونجا رو لحاظ کنیم، بعد خودت من معرفی. من کسی هستم که اگه برم باسکول وزنم اینقدره، کسی بیاد مت کنه قدم اینقدره، اینا شخصیت منه. همه اینها معرفت ماهویه، ما میخوایم به وجود راه پیدا کنیم. بنابراین بعضی هستن که حالا این نکته تو یک قدم عقب نشینی کنیم، اینقدر سخت نگیم، ما چه بسا بتونیم شناخت خودمون یک گامی برداریم، اما برای دیگری نمیتونیم خودمون معرفی کنیم. این رو من جدی میگم، محکم میگم که هیچ کس نمیتونه خودشو به دیگری معرفی کنه. این جدی. مگر اونهایی که در رتبه برتر وجودی هن، بر رتبه برتر وجودی میتواند رتبه مادون وجودی خود رو معرفی کنه که بگه تو کی هستی، اونی که در یه رتبه برتره. و الا همسدی ها، همکلاسی ها و چه بسا مادونی ها برای مافوقی ها، یا خود طرف خودش رو بر دیگری به هر بیانی نمیشه نداره. راهی به بیان معرفت خیش برای دیگران نداره. مگر یوم تبل سرائر که این ارتباطات ماهوی جمع میشه، شناخت میره به طرف وجود. یوم تبل سرائر و بعد در ترازوی اعمال هر کسی معلوم میشد که کیه. اونی هم گفتن که ما در قبر از قبر برمیخیزیم، برهنه برمیخیزیم، چه میکنیم؟ منظور این لباس ظاهری اینا که نیست که، اونجا از این خبرها نیست که. یعنی بی پرده وجود همدیگر رو میشناسی. اونجا معلوم میشه که این هم میگفتی من متقیم، معلومه که چه آدم فاسدی هستی، ای ریاکار، تو را اونجا به حقیقت هستیت میشناسی، ای اهل عجب، ای اهل ریا. بنابراین اونجا این صحبت هایی که ما اینجا میکنیم که لباس بپوشیم و نمیدونم لباس روین بپوشیم و لباس چه و اینا، این حرف ها که اونجا نیست. اونجا حقیقت ذات انسان بی پرده، بی پوشش، بدون ارتباطات ماهوی وجود اونجا برملا میشه. یوم تبل سرائر، اسرار و نهان وجودی ما کشف میشه که چی بود، هست. به خودش کس شناخت نتوانست، ذات او هم بدو توان دانست، ذات او هم بدو تنان. یعنی هر چیزی میتونی بگو که تو تویی، حالا هر کی هستی. عقل حقش، این عبارت چیه بخونی؟ عقل حقش یعنی چی؟ به تخت نیک، به تاخت، یعنی عقل خیلی دست پا کرد. اینجوریه، عجز در راه او شناخت، عجز در راه او شناخت، شناخت یعنی فهمید که نمیتونه. یعنی در میدان مسابقه این اول خیال میکرد که منم این قله رو فتح میکنم، میرم ده نفر توی یه صف بجوید برید بالا، این یه چند قدمی که اومد مثل من نفذش مون. نه بنده کسی نیستم که بذارم تا با این گل کل کوبرانا که میخوام برن برن. پس من فهمیدم که تا لحظه قبل نمیدونستم عاجزم، خیال میکنم منم میدوام، یه چند قدمی که دویدیم نفذم رفت. همین کم نیست، اقلا پوزمون میفته، میفهمم که نمیتونم. پس خود همینم کم نیست که بدونم که عاجزم. خداوند متعال در حدی که من میدونم که عاجزم از کنه وجودی حضرت عبدالله و علا، عقل حقش به تخت نیک به تاخت، عجز در راه او شناخت، عجز در راه او شناخت یعنی شناخت که عاجز است. حالا بفرمایید شناخت، شناخت دو تا شناخته، عجز را که شناخت، حالا شناخت که اون در حد عظمتیست که من از شناخت او عاجزم. به دلیلی حواس کی شاید، به دلیلی حواس، به دلیلی حواس کی شاید گوز بر پشت قبه کی پاید. چی؟ گوز بر پشت
قبه کی پاید.
یعنی چی؟
یعنی بس این که یک گلوله پشت
قبه گردکان بر قبه. همینه، من میخوام همینه بگم. بر پشت، بر پشت قبه گوز، بر پشت قبه کی میشه؟ بر همون قبه مثلا کوهان شطور یه توپ بخواه اونجا بذاری والی میشه اینجوری. اینجوری ای شده در شناخت خود عاجز، کی شناسی خدای را هرگز؟ تو که خود نمیتونی بشناسی، چون تو در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی؟ چون ندانی تو سر ساختنش که از او چگونه ایجاد کرده، چون تو هم کنی، چون توهم کنی، چون توهم کنی شناختنش، ذات او را نبرده ره ادراک، ادراک نتونست اونجا راه باز کنه، عقل را جان و دل در اون ره چاک، چه کنی وهم را به جستش هست تحریک. چرا اینقدر وهم را تحریک میکنی که برو اونجا جستجو کن؟ چرا اینقدر راهش میندازی؟ چه کنی وهم را به جستش هست یعنی تحریک کنی؟ کی بود با قدم حدیث حدث؟ این قدم های اینجوری تو چیزی عاجز نمیشود. انبیا زین حدیث سرگردان، اونا میگن رب زدنی فیکه تحیرا، انبیا متحیرن، اولیا زین صفات ها حیران. انبیا و اولیا، اونا که اونجا متحیرن دیگه از پله پشه لاغری چه خیزه تبصرن. این نحوه علم و معرفت به حق سبحانه و که در این فصل و شرح اون گفته آمد ارتسامی است. چیزی که مشکله اول کلام و اول بحثه، بحث تر میکنیم تا انشالله به بعد ادامه بدیم. اینی که میگیم نمیشه، به علم ارتسامی نمیشه، به علم حصولی نمیشه، به علم زائد بر ذات نمیشه. علم حصولی کیفه، عرضه. در فلان کتاب بخونم که خداوند متعال چگونه است، میشه این خدای من؟ خدای من آن است که در اون کتاب نوشته؟ این کتاب که مخلوق دست فلانیه، که منم در ذهنم ایجاد کردم، صورت ذهنی ایجاد کردم، درست شد؟ بنابراین اصلا یه خط بکشید، یه خط قرمز، که اصلا آقا مطلقا، حالا توحیدم نه، علم حصولی رو علم دانستن از دلامت نفسه، از بیچارگی انسانه که این کتاب اون کتاب بخونه بعد بگه من عالمم. این رو بهش عالم نگید. پس کی عالمه؟ اونی که از حقیقت حق وجودی خودش اونجا، نظیر اون چرا که حالا من یه تنظیر قرآنی بکنم، شاید نوبت قبل این ردیف کرده باشم، الله نور و سماواتی و الارض، قرآنی فرستاد که او نورن مبینن، به وسیله پیغمبری که او سراجن منیرن، تا چه بشود؟ اون الله، این قرآن، این پیغمبر، لتخرج الناس، اول سوره مبارکه ابراهیم، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یا در آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این اصلا وجودشون بشود نورانی، که در درون خودش این ارتباط را بیابند به اعتبار وجود، نه به اعتبار علم ارتسامی. این علم ارتسامی که رسم در ذهن شما شده، وجود ذهنی درست کردید، علم حصولی درست کردید، کیف درست کردید، از بیسوادی کتاب خوندید میگید من عالمم، این نیست. ما در این فصل داریم ایره میگیم این نحوه علم و معرفت به حق سبحانه که در این فصل و شرع اون گفته آمد ارتسامی است که اون را علم حصولی نیز گویند و بحثی است فلسفی نه عرفانی. بحث این رد و بدل کردن مفاهیم، الفاظ عبارات با هم بار کردنه. و شک نیست که ما سوى الله همه محات و مخلوق اون حقیقتن، والله من ورائه محیط. و محات هرگز چی دارید؟ و محات هرگز محیط به محیطش نمیگرده. این محات هست و اینی که روح هست محیطه، این رویه محیطه، این داخل محاته، این محات هیچگاه محیط بر محیط خودش نمیشه. والله خداوند احاطه بر همه داره، کسی نمیتونه بر خدا احاطه پیدا کنه. و معلول هیچگاه بر علتش غلبه نمی کنه. بنابراین بساط جمع کنیم، عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، که اینجا همیشه باد به دست چی؟ اصلم داری؟ پس چاپ شما چاپ تصحیح شده است. اونجا هم همینجور محات هرگز محیط به محیطش نمیگه. ما این محیط وسطی رو چاپ ما نداره. این چاپ بعدی شما مسینگر خوب شد تصحیح شد که اینجا همیشه باد به دست است دام را. این است تو چاپ ما نیمده. و اون چرا که بشر اندیشه می کند ساخته فکرت اوست نه خدایش. هرچه اندیشه هرچه اندیشی پذیرای فناست. هرچه تو اندیشه میکنی وجود ذهنی تو لحظه بعد از دست میره. اون چه در اندیشه ناید آن خداست. قال مولانا الامام ابو جعفر محمد ابن علی باقر علیه السلام کل ما میزتموه به اوهام کن فی عدد معانیه. هرچرا که با اوهام، این اوهام در اینجا معنای در آیه دیگر روایه دیگر هم داریم که وهم در اینجا معنای عقله. هرچرا که با اوهام به قوه عاقلتون ادراک میکنید فی ادق معانی، در دقیق ترین معنا هم باشه، بازم مخلوق آن مصنوع آن مثل کن، شما خودتون مصنوع او هستی، او هم مصنوع دیگر است، مردودون الیکم. یه مثال میزنم، ولعل النمل یه مورچه از صغار، یه مورچه کوچیک تتوهم خیال میکند که ان لله تعالی زبانیتین، او هم خیال میکند خدا دو تا شاخ داره. فین زاله کمالها، برای اینکه ایشون میگه که اون مورچه که شاخ نداره حس بویایی نداره، حس ادراک مسیر نداره. نمیدونم مورچه هایی که شاخ دارن دید عملا یا نه، یه جایی که توقف میکنن من عملا دیدم. دیدید شما این مورچه هایی که شاخ دارن گاهی همینجور باد سرعت داره میره، یک دفعه ترمز میکنه شاخش اینجوری دور میده، مثل این ماهواره ها راهدارها که مسیر کجاست، یه شاخش که اینجوری دور میده مسیری میفهمه، یک کم کج میکنه ور میکنه ور میکنه، کجاها احساس خطر میکنه، کجاها امنیت احساس میکنه، اون راهدار اوست. بنابراین هر مورچه‌ای که ببین اون یکی شاخکش بریده شده یه جای صدمه دیده، اون ناقصه. پس کامل کیه؟ اون مورچه که دو تا شاخکه کامل داره. پس خدا که از همه کامل تره، شاخکش کامل تر از همه است. او به قدر اینقدر ادراک میکنه، اون مورچه هم اینقدر ادراک میکنه خدا رو. او خیال میکنه تدبه هم ان لله تعالی زبانیتین فان ذلک، این زبانیه شاخ کمالش است. و تتوهم همین نمله صغار ان عدمها، خیال میکنه عدمها، عدم اون عدمهما، عدم این زبانیت نقصان لمن لا یتصف بهما، کسی که این شاخک ها رو نداره ناقصه. و ها کده حال العقلا، شما تحصیل کرده هم همینه، شما تشبیه کرده به اون مورچه و شاخک مورچه، شما هم خیال میکنه خدا کیه؟ خدا اونی که میتواند آب را کوچه کنه، موسی و اطرافیان بگذارن. ما از خدا این قطعه میده فیما
یصفون الله تعالی بهی، که اغلا هم خداوند را به اون چرا که وصف میکنن اینقدر خدا رو میشناسن. انتها کلام حضرت آقای امام محمد باقر صلوات الله تعالی علیه، و همچنان که حقیقت او به علم حصولی برای احدی از ما حاصل نمی شود، علم به اکتناه نیز برای احدی از ما سوایش مؤثر نیست. توضیحاتی می خواد جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. امروز دوشنبه است درسته؟ چهارشنبه هم هستیم، شنبه رو نیستیم. بعضی رفقا حالا ممکنه که چهارشنبه جوری قایب چه، چهارشنبه 15 خرداده، به اعتبار 15 خردادی احترامش جای خود، اما من قوم نیستم. عرض معذرت یه دو سه روزی. حالا اونور دوشنبه رو نمیدونیم میشه رسید یا نه. حالا احتیاط کنیم تعطیل کنیم بهتره یا نه. شنبه منظور. شنبه. چهارشنبه هستیم. امروز الان دوشنبه است. چهارشنبه درس هست. شنبهش تعطیله. برای دوشنبه بعدش چهارشنبه شل اعلان میکنیم گاهی دوشنبه رو میتونیم بیاییم. فعلا حرف زده تعطیلی شنبه است. چهارشنبه که پس فردا درس هست. چون بعضی ها بعضی روزاتش نمیارید. من یک احتیاطکی کردم که
من زمان نوعی قضای انتخابات هم پس
آها. نه انتخابات دو هفته بعد از اونه
نیستم.
تبلیغات هم جدی بگیر. حالا این جمله رو عرض بکنم، یه شایعه‌ای دارن میندازن، این شایعه دوستان نیست، این شایعه‌ای بیگانگانی از شماست که دارن اونهایی که حالا نمیدونم شما ها رو هم نمیدونم اگه مثل من فکر میکنید، چون رو کو اسکندر بگم من با آقای رئیسی رأی میدم و اونایی که میخوان با آقای رئیسی رأی بدن یه چیز دارن به زبان میندازن که بابا آقای رئیسی 100% رأی میاره و دارن اینجوری خاطر جمع میکنن شما ساکت بشید برو خونه تبلیغات بخوابه و بعد اونا برای خودشون در جبهه مقابل اونایی که میخوان با شدت عمل مشغول تبلیغاتن. نخیر، با شدت عمل در تبلیغات باشید. شما برادران خان همین جمعی که اینجا هستیم به هر مقداری صدای تلفنتون میره، اعضای خانوادهتون، آشنایانتون، گوشه کنار یا حضور در جلسات، به شدت تبلیغات کنید. هم در شرکت کثیر، هم همه شرکت کنن، کسی نگه که آقا من حالا یکی یه رأی من چی میشه. من یه جمله اضافه هم بکنم، مسئله فقهی هم بگم، این از واجبات کفایی نیست. واجب کفایی این است که مثلا کسی مرده، این میت باید قبر بکنن. بر همه مسلمانان منطقه واجب است که برن این میت رو غسل بدن، کفن کنن. حالا دو نفر پنج نفر مشغولن، کافی. یوش میگم واجب کفایی. واجب عینی اینه که نخیر آقا، کاری این نیست که دیگران میکنن بسمه، بلکه هر کسی تک تک بر خودش واجبه. این است که این انتخابات تبلیغات کردن بر آهاد بر تک تک واجبه. همه برادران و خواهران به طور جد تو صحنه باشید. دیگه اول اینکه مراجع هم گفتن، حالا میفهمم مراجع میگن نگفتن. اول اینکه مراجع گفتن، دوم اینکه اگر هم بعضی از شما مثلا مقلد کسی باشه، مرجع تقلیدتون به شخصه این جمله از ایشون نیومده، از مباحث حکم حکومتی ولی امر مسلمین فهمیدن بر همه واجب است. بر همه واجب است، وجوب فقهی شرعی داره. همه باید همت بکنیم انشاءالله. هیچ کس خیال نکنه که اونی که ما میخواییم، این یه چیزی از بیگانگان دارن زبور میدن که آقا نه خیر، آقا های رئیسی ما انت... حتی اون توهین هم بماند، من اون جنبه توهین هایی که میکنن او رو وارد نمیشم که بگن آقا نه انتخابات مهندسی شده است و کسی باید رأی بیاره رأی میاره. این بیان توهینیه. حتی بیان توهینی هم نه، بیان خیرخواهانش هم بعضی ها خاطر جمع میکنن. الحمدلله جو جوری داره پیش میره که آقای رئیسی رأی میاره، آقا نگران نباشی. من اون لحن توهینی رو هم نمیگم، بلکه لحن خودمانیه خیرخواهانش هم اینم نباشه خدای نکرده کسی خاطر جمع نباشه. انشاءالله دعا میکنیم که همین بیش بیاد، ولی هیچ کس خیال نکند خاطر جمعه به طور جد تا اونجا که میشه اگر تماسی دارید، بلنگوی دارید، سخنانی دارید یا تو این فضای مجازی دستی دارید، اینجوری ها هیچ کس نگه که من حالا دیگه از من گذشت. نه، اینجور نیست. همه و همه هر کجا مقداری که زبانتون گویاست، تلفنتون رواست، حضور میتونید داشته باشید، تو تاکسی هست، تو شب نشینی هست، تو مهمانی هست، حالا اهل سخنرانی تریبون هستید یا اهل این فضای مجازی دستی دارید، به هر حال هر کسی هر مقداری هست. زن مسلمان، مرد مسلمان وظیفه عینی فرد فرد همه زنان و مردان جامعه است. انشالله یک انتخابات آبرومندی داشته باشیم. یه نمونهش همین اخیراً دیروز هفته قبل، 2 روز قبل سوریه که الحق و الانصاف آبرومندانه برگزار شد. حالا گوشگانان دیم شیطنت هایی شده نشده، ولی آثارش خیلی مردم بابا بعد این همه آتش و خون 78% جمعیت بیان شرکت بکنن، اونم یک کسی که الان سالیان سال در رأس حکومت شده 95% شرکت کنندگان به او رأی بدن. معلوم شد که یه آبرومندی در نظامشون هست. با همه مشکلاتی در بیرون نگاه میکنن، در داخل خودشون چه ثباتی دارن، چه شرافتی دارن. الحمدلله انشاءالله از این بهتر در جامعه اسلامی ایران ما پیش بیاد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای مقدم این تیکرم بگورید بذارید دسترسی همه.